بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید از دیدار این مجموعه ارزشمند عزیز. بنده خیلی خوش وقت و خوشحالم. قبل از اینکه عرایض خودم رو شروع کنم، یه جمله درباره این برنامه دوستان عرض بکنم. خب مطالب خیلی خوبی گفته شد، هم اونجی که آقای دکتر افشین اول به عنوان کارهایی که میخوان انجام بدن برنامه های آینده خودشون ذکر کردن، انسان رو خوشحال و امیدوار میکنه، هم دقت نظرها و حرفها و تحقیقها و پیشنهادهایی که این چند نفر برادران و خواهران عزیز اینجا گفتند در خور تأمل و توجه و پیگیریست. خب حالا این حرفها گفته شد، من دو تا مطلب اینجا میخوام عرض بکنم. در مورد حرفای معاون محترم رئیس جمهور، این خب شما الحمدلله از نعمت جوانی برخوردارید دیگه، یکی از خصوصیات جوانی همینه، ذهن فعال میشه، کار میکنه، هدفهای بزرگی رو در فضا و در هوا و در آسمان اول و دوم و سوم در نظر میگیره. خوبه، من هیچ یک ذره تردید در حسن این کار ندارم، منتها یک نقصی در کار ما وجود داره. ما طرح و برنامه و سیاست و پیشنهاد در مسائل گوناگون، همین مسائلی که دوستان گفتن، کم نداریم. اونی که کم داریم پیگیریست، اونی که کم داریم دنبال کردنه. رئیس تصمیم میگیره، به معاون دستور میده، اونم میگه چشم. معاون به مدیر کل دستور میده، اونم میگه چشم. بعد از یک سال نه رئیس از معاون میپرسه چی شد، نه معاون از مدیر میپرسه چی شد، لذا کار زمین میمونه. این مطالبی که گفتید بسیار خوب بود، من 100% میپسندم و خرسند میشم از شنیدنش. اما دنبال کنید، اینا دنبال کردن میخواد. ببینید چجوری میشه اینا رو عملی کرد، تحقق. این یه مطلب. مطلب دوم راجع به اظهارات این عزیزان جوانی است که آمده اینجا صحبت کرد. خب 7 تا نخبه این کشور اینجا آمدن حرف زدن راجع به موضوعات مختلف. این چیزی کمی نیست. درباره مسائل گوناگون، از صنعت و اقتصاد و علوم انسانی و غیره و غیره اینجا صحبت شد. اینا رو چیکار کنیم؟ با حرفای این حضرات چجوری باید رفتار کرد؟ چجوری برخورد کرد؟ من عرضم اینه، من میگم شما این حرفا رو بگیرید. ممکنه بعضی از پیشنهادها غیر عملی باشه، که همینجور هم هست، بعضی از نظرات پیشنهادها غیر عملی است، اما خیلی هاش عملیه. ببینید این پیشنهاد مربوط به کدام مجموعه دولتی یا غیر دولتی است. به عنوان معاون رئیس جمهور، جایگاه بالایی است معاونت رئیس جمهور، از خود رئیس جمهور هم کمک بگیرید، اینو بخواهید از اون دستگاه. حالا مثلا مسئله مکران مطرح شد، یه پیشنهادی هم وجود داره. خیلی خوب، این پیشنهاد کی باید تحقق بده؟ به کدوم دستگاه مرتبط؟ اونو پیدا کنید، با خود پیشنهاد دهندم در این زمینه مشورت کنید، بعد دنبال کنید تا تحقق پیدا کنید. والا اینکه ما حرفای خوب بزنیم و حرفای خوب بشنویم، این کار رو به پایان نمیرسه. این عرایض ما. از دوستانی که سخنان سنجیده و خوبی رو اینجا بیان کردن از ته دل من تشکر میکنم. ما در این روزها عزاداریم، به خصوص بنده به جد عزادار هستم. حادثه‌ای که اتفاق افتاد حادثه کوچکی نیست. فقدان آقای سیدحسن نصرالله حادثه کمی نیست و جدا ما رو عزادار کرده. من با این که این فضا فضای عزای عمومی است در کشور و به معنای واقعی کلمه عزاست، این دیدار رو به بعد موکول نکردم. این دیدار از قبل برنامه‌ریزی شده بود، میشد بگیم هفته بعد مثلا انجام بگیره. این کار رو من نکردم. فکر کردم که این موضوع نباید عقب بیفته. این جهتگیری گرایش به نخبگی و نخبگانی نباید عقب بیفته. جلسه رو تشکیل دادیم. این تشکیل جلسه یک پیامی برای ما داره. پیامش این است که ما گرچه در عزا هستیم، اما عزای ما به معنی ماتم گرفتن و افسرده شدن و یک گوشه نشستن نیست. عزای ما جنسش از جنس عزای سید الشهدا علیه السلام، زنده و زنده کننده است. عزا داریم، اما این عزا ما رو به حرکت و پیشرفت و شوق بیشتر به کار وادار میکن. من میخوام این پیام رو در دل و جان خودمون به معنای واقعی کلمه نفوذ بدیم، احساس کنیم. عزاداری ما هم باید ما رو به پیش ببره. خب درباره مسئله من، البته در زمینه مسائل لبنان و اونچه که مربوط به این شهید بزرگ و عزیز هست، عرایضی دارم که در آینده نزدیک انشالله اونا رو خواهم گفت. در مورد بحث نخبگان، سه نقطه رو من در نظر گرفتم که درباره هر کدام به اختصار چند جمله رو عرض بکنم. یک نقطه عبارت است از توجه به واقعیت نخبگی در کشور. کشور ما از لحاظ وجود نخبگان و وضعیت نخبگانی چه حالی داره، چه وضعی داره؟ آیا اونچه که میگیم و بعضی میگن مبالغه آمیزه یا نه؟ این یک نکته. علت این که من این بحث رو مطرح میکنم این است که بعضی ها همچنان مثل 100 سال پیش و 90 سال پیش لیاقت و توانایی ایرانی رو انکار میکنند، یا غفلت میکنند یا حتی انکار میکنند. هنوز هستند کسانی در کشور ما که حاضر نیستند بپذیرند که در این فضا، در این زیست بوم کنونی کشور ما، اتفاقات بسیار بزرگی ممکنه رخ بده که برای دنیا هم تازه باشه و جدید باشه. اینو باور نمیکنن، هنوز بعضی هستن که باور نمیکنن. میخوام من این رو چند کلمه در باره صحبت کنم. نکته دوم، راه حفظ و تکثیر و اثر بخشی نخبگانه. چه کار کنیم که نخبه اثر بخش بشه وجودش و تکثیر بشه، نخبه ها زیاد بشن و نخبه ما نخبه بمانه و حفظ بشه خودش و نخبگیش. چند جمله کوتاهی در این زمینه من یادداشت کردم که عرض بکنم. مطلب سوم، وظیفه نخبه کنه. بالاخره شما ها نخبه اید، وظایفی دارید، اون وظایف هم باید گفته بشه، اگرچه خب نخبه خودش قاعدتا وظیفه خودش رو میدونه. در باب واقعیت نخبگی حرف من اینه که ما باید قدر کشورمون را و توانایی های ذهنی و فکری و هوشی کشورمون رو که منجر به نخبگی میشه بدانیم، بشناسیم، این داشته رو شناسایی کنیم. یکی از بدترین آفتها برای یک انسان، یک فرد و یک جمع و یک کشور اینه که داشته های خودش رو نشناسه. سعی میشه از سوی بدخواهان ما، بدخواهان این کشور، که داشته های ما رو پنهان کنن یا انکار کنن. ما نباید این سعی اونها رو بپذیریم، نباید تحمل کنیم، باید سعی کنیم به عکس داشته های کشور رو بشناسیم. یکی از مهمترین داشته ها نخبه و زمینه های نخبه سازی است، که زمینه نخبه سازی عمدتا زمینه های طبیعی است و بعد هم زمینه های اجتماعی و قراردادی و سازمانی و این هاست. به نظر من مهمترین زمینه نخبگی بهره هوشی است. در این زمینه کشور ما جزو کشورهای پیشرو دنیاست. ایران جزو کشورهای پیشرو دنیاست. یک گزارشی به دست من رسید که شاید شما هم دیدید قاعدتاً. یک گزارشی از سوی یک مرکز بین‌المللی مخصوص تست بهره‌وری هوشی ملت‌ها که مرتباً متوسط بهره هوشی ملت‌های مختلف جهان رو به تفکیک تعیین می‌کنه. این گزارش بروز شده سال 2024 اونطور که در این نوشته‌ای که به من داده شد وجود داره. رتبه ایران در بین اون 23 کشوری که من تو این فهرست دیدم، ممکنه همه کشورهای دنیا رو 200 خورده کشور رو محاسبه کرده باشن، تو این گزارش من 23 کشور بود. در 23 کشور اول دنیا، تو این 23 کشور ایران کشور سومه، بعد از ایران ژاپن، بعد سنگاپور، بعد در ردیف‌های بعدی کشورهای دیگر، مثلا کانادا، آلمان، ایتالیا، فرانسه است. فرانسه رتبه 19، انگلیس رتبه 21، هند رتبه 23، ما تو این فهرست رتبه 3. این پدیده بسیار مهم و قابل توجهی است. این بهره هوشی متوسط ملت ایران، عرض کردم مهمترین زمینه و ظرفیت برای نخبه سازی بهره هوشی انسانه. البته برای هوشی رو باید فعال کرد، باید به عمل آورد، زمینه ها رو باید برش فراهم کرد، اون هم در کنارش موجود. خب این یه ثروت عظیمی است. اینی که در کشور ما متوسط بهره هوشی اینقدر بالاست، این چیز کمی نیست، این ثروت خیلی عظیمی است، ثروت انسانی فوق العاده است. از همه این اون چیزی که در کشور از معدن و منبع و موقعیت جغرافیایی و غیره داریم، این بالاتره، نیروی انسانی. البته قبل از انقلاب به این مسئله نخبگی و نخبه پروری اصلا توجه نمی شد، توجه نمی شد، اونجا به چیزهای دیگه ای توجه می شد، به بحث نخبه، نخبه فکری ذهنی توجه نمی شد. بعد از انقلاب خب این کار شروع شد. در همون سالهای اول انقلاب که جوونا میدان پیدا کردن وارد عرصه‌های گوناگون بشن، من رفته بودم جنوب، شاید سال فکر میکنم مثلا 59 مثلا شاید بود، یا 58-59 فکر میکنم. اونجا جوانهای جهاد سازندگی که تازه تشکیل شده بود یک سیلو ساخته بودن. سیلو یک فناوری پیچیده‌ای داره ظاهرن، یه سیلو ساخته بودن. به من گفتن که ما میتوانیم یه سیلو کوچکی بود البته، گفتن میتوانیم برای ظرفیت گندم کشور سیلو بسازیم. یعنی جوان با این جرأت این ادعا رو میکرد، وارد میدون شدن جوان‌ها، بهشون میدان هم داده شد و به جایی رسیدن که حالا سیلو که هیچ، کارهای خیلی مهمتری و همین جوان‌ها چه در جهاد چه در غیر جهاد انجام داد. بعد از انقلاب توجه شد به توانایی‌های نخبگان جوان در کشور، منتها این به قدر کافی، به قدری که شایسته است در کشور مشاهده نمیشه. بیش از این بایستی در این زمینه کار بشه. ما در خیلی از جاها احتیاج داریم به همین مسائلی که شما اینجا بیان کردید. شما مسئله آب رو گفتید، ما در مسئله نفت، در مسئله گاز، در مسئله انرژی هسته‌ای، در مسئله نانو، در مسائل گوناگون، در دانش‌های جدید مثل هوش مصنوعی و دیگر این دانش‌ها احتیاج داریم به همین روحیه، به همین اقدام، به همین فکر، به همین توانایی و دانایی و پیگیری. باید نخبگان رو وارد میدان کنیم. یکی از کارهای مهمه به نظر من، این جزء کارهایی است که معاونت علمی رئیس جمهور میتونه انجام بده و اساساً ایجاد بنیاد نخبگان که سالها پیش پیشنهاد شد، خوشبختانه مسئولین پذیرفتن و این بنیاد رو تشکیل دادن، برای همین بود که نخبگان شناسایی بشن و به کارهای مهم وادار بشن. این مسئله اول که مسئله واقعیت نخبگی در کشور، واقعیت نخبگانی در کشور. در باب حفظ و تکثیر نخبگان، من عرض میکنم برای اینکه ما نخبه رو اولا نخبه نگه داریم، ثانیا ازش کشور استفاده کنه، بعد به فکر فرار کردن از کشور و خروج از کشور نباشه به امیدای واهی، کارهایی باید انجام بگیره. مهمترین کار اینه که نخبه احساس کنه در کشور وجودش اثرگذاره. نخبه دنبال اینه دیگه. فرد نخبه، جوان نخبه مایله که از اون محصول ذهنی خودش به محصول علمی خودش کشور استفاده کنه. وقتی نخبه میاد توی دانشگاه با در بسته روبرو میشه، میره توی فلان پژوهشگاه همینجور، در فلان دستگاه دولتی همینجور، این نخبه اگر هم در کشور بمانه دیگه نخبه نخواهد بود، میره دنبال یک کار دیگه. نخبه‌ای که برای امرار معاشش سراغ تاکسی رانی هم بره احتمالاً ممکنه وجود داشته باشه. ما نباید بگذاریم نخبه احساس کنه که وجودش بی اثر، باید اثرگذاری خودش رو احساس کنه. فرض کنید حالا امروز یه نخبه فیزیک مثلا، یه نخبه ریاضی از باب مثال، این به کجا باید مراجعه کنه؟ میخواد وجودش مؤثر باشه دیگه، حالا تحصیلات کرده و به رتبه نخبگی رسیده. الان در کشور ما به کی باید مراجعه کنه یه نخبه ریاضی تا از وجود او، از دانش او، از نخبگی او، از ذهن او استفاده کنه کشور؟ من البته اعتقاد خودم اینه که اینجا معاونت علمی میتونه حلقه وصل باشه، که این کار خوبه که بهش توجه بشه و دنبال بشه. پس این مطلب اول، ما کل دستگاه، دستگاه دولتی و دستگاه دیگر دستگاه حکومتی بایستی سعی کنن از نخبه استفاده کنن، نخبه احساس کنه وجودش مورد استفاده است. این یک. دوم، نخبه باید احساس کنه که میتوانه رشد کنه. جوانای ما خیلی هاشون به نقاط خوب و مراتب خوب علمی دست یافتن، اما قانع نیستن، مایلن تحقیق کنن، مایلن رشد کنن، مایلن دانش بیشتر پیدا کنن. تعداد زیادی از کسانی که از کشور خارج میشن از نخبه ها دنبال این مقصودن. اینا رو نباید حمل کرد بر این قهر کردن با کشور، نه، چون در فلون کشور دیگه فرضشون اینه، حالا این فرض واقعیت داره یا نداره نمیدونم، که اونجا بیشتر میتونن تحقیق کنن، بیشتر میتوانن علم آموزی کنن. ما وسایل تحقیق رو اینجا براش فراهم کنیم و آزمایشگاه ها لازمه، کارگاه بزرگ، ارتباط با صنعت، ارتباط با کشاورزی، ارتباط با معدن. این دانشجویی که در رشته کشاورزی ما با مثال مثلا کار کرده، این خب پیشنهادهایی ممکنه داشته باشه در زمینه بهره‌وری از آب، بهره‌وری از بذر و امثال اینها. این باید بدونه که میتونه اینها رو به کار بگیره. این با ارتباط با دانشگاه، با صنعت و با اینها فراهم میشه، طرح‌های مهمی رو ممکنه ارائه بده. این هم یک مسئله است و که راه‌های فراهم کردن امکانات تحقیق و افزایش علم. این یک نکته. عرصه مهم دیگه برای نقش‌آفرینی نخبگان تشکیل اندیشکده هاست. اندیشکده ها که البته جز با کمک دولت و پشتیبانی دولت فعلا در کشور ما امکان پذیر نیست، حالا ممکنه در آینده جور دیگری بشه، اما در حال حاضر اگر بخوایم ما اندیشکده های فعال داشته باشیم حتما باید دولت کمک کنه. این اندیشکده ها مجمع نخبگان خواهد شد، نخبگان هر رشته ای. این اونها رو دلگرم میکنه، اونا رو وادار به کار میکنه و اینها. البته اینم باز به نظر من حلقه وصل این اندیشکده ها با دستگاه های زیرب معاونت علمی رئیس جمهور. البته باید دیوان سالاری ها حذف بشه. ما تو زمین های گوناگون کاغذبازی و دیوان سالاری زیاد داریم. یه جاهایی مضر هست اما مهلک نیست. در رابطه با مزاج ظریف نخبگان مهلکه این کاغذبازی ها و پشت در نگه داشتن ها و منتظر نگه داشتن ها واقعا به کلی از پا می اندازه. این هم این به نظر من معاونت محترم علمی از انبوه سرمایه های انسانی و زبده باید حد اکثر استفاده رو بکن. در باب وظیفه نخبگان موضوع سوم، اولین سخن این که نخبه مسئوله. نخبه مثل همه آهاد جامعه کلکم راع و کلکم مسئولون عن رعیت، مسئولید شما هر جا هستید. حالا یکی از عناصر مسئول در جامعه فرد نخبه است. فرد نخبه مسئولیتش از آهاد متوسط مردم بیشتره. چرا؟ برای خاطری که از تفضلات الهی بیشتر بره من شده. شما هر مقداری که از تفضلات الهی بیشتر بهره من میشید به همون اندازه مسئولیتتون بیشتر میشه. قدرت پیدا میکنید، آبرو پیدا میکنید، علم پیدا میکنید، ثروت پیدا میکنید. اینا همش تفضلات الهی. ما بکن من نعمتن فمن الله. اینا همش از خداست. پس مسئولیت رو افزایش میده. نخبگان برابرین اولین سخن مسئله مسئول بودن نخبگان. مطلب دوم، یک وظیفه مهمی امروز در کشور وجود داره و اون خیزش جدید علمی است. ما چند سال قبل دیدیم که مسئله علم و پیگیری علم و عبور از مرزهای دانش و اینا مطرح شد، استقبال شد، دستگاه ها دنبال کردن، دانشگاه ها دنبال کردن، دانشمندان دنبال کردن و اثر کرد. ما گفتن سرعت رشد علمی کشور چند، مثلا 15 برابر، 13 برابر، آن یادم نیست، 14 برابر بیشتر از متوسط دنیاست. خیلی مهمه سرعت پیشرفت اینقدر زیاد. البته بنده همون وقت گفتم ما به این آمار مغرور نشیم، ما چون خیلی عقبیم. سرعتمون رو باید به همین کیفیت حفظ کنیم. خب یک کمی افت کرد، به این شکل حفظ نشد. علم در دنیا تحولاتش خیلی سریعه. میبینید دیگه، شما خودتون همه اهل علمید، میبینید تحولات علمی دنیا چقدر سریعه. ما یه خیزش جدید نیاز داریم، یه حرکت جدید نیاز داریم، یک نهضت جدید علمی نیاز داریم. این کار کی باید بکنه؟ شما، نخبگان. البته دانشگاه ها مسئولن، مراکز علمی گوناگون، پژوهشکده ها و امثال اینا همه مسئولن، لکن عامل اصلی فرد نخبه است. دنبال خیزش علمی باشید و این جهاد شماست. البته من جلو انواع دیگر جهاد شما رو نمیگیرم، مثل جهاد مالی و امثال اینا، جهاد تبیینی فلان، لکن جهاد عمده شما نخبگان عبارت است از همین حرکت علمی و خیزش جدید علمی و پیدا کردن تفوق علمی بر رقیبان و بدخواهان. ما باید تفوق علمی داشته باشیم. ما دشمن داریم، دلایلی داره دیگه، حالا جایی بحثش اینجا تو این جلسه نیست. ما دشمنان یعنی همه کشورها همه ملت‌ها رقبای بدخواهانی دشمنانی دارن ما بیشتر از خیلی از کشورهای دیگه باید با تفوق علمی بر اونها غلبه پیدا کنیم کما اینکه اگر در جایی غلبه ای هم داشتیم بر اثر همین تفوق علمی و فناوری بوده این هم این مسئله من اینجا یادداشت کردم برتری علمی و فناوری گاهی میتوانه دست دشمن رو از ضربه وارد کردن به جمعیت‌های بزرگی مثل غزه و زاویه کوتاه کن ما اگر چنانچه از لحاظ علمی در زمینه تسلیحات مثلا فرض بفرماییم از اینی که هستیم مبالغ جلوتر بودیم یقینا در اوضاع منطقه اثر می‌گذاشت می‌توانستیم آتش‌های سوزنده دلها و جانها رو مانع از افروختن این آتش‌ها بشه اونها رو خاموش کنه حرکت علمی تفوق علمی چنین چیزهایی هم داره البته علل اجاله هم توصیه بعدی به نخبگان تشکیل شرکت‌های دانش بنیانه ما تعداد شرکت‌های دانش بنیان اونی که در پایان برنامه پیش بینی شده ظاهرا 30,000 که خب فاصله داریم با اون خیلی بایستی به معنای واقعی کلمه البته نشان افتخار شرکت دانش بنیان رو پایین نباید آورد نباید جوری عمل کرد جوری شرکت تشکیل داد که به معنای واقعی کلمه دانش بنیان نباشه بایستی به معنای واقعی کلمه دانش بنیان باشه و سختگیری های لازم در ارزیابی ها انجام بگیره اما تعداد باید زیاد بشه این کار نخبگانیست من عرایزم تمام شد به مسائل غزه و لبنان همونطور که عرض کردم انشالله خواهم پرداخت اگر عمری باقی باشه و فقط یک کلمه من عرض بکنم و اون این است که در این منطقه ما اساس مشکل که این درگیری ها و جنگ ها و نگرانی ها و دشمنی ها و اینا رو به وجود میاره اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنن یعنی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی اینا اگر شرشون را از این منطقه کم بکنن بدون شک این درگیری ها این جنگ ها این برخورد ها به کلی از بین خواهد رفت و کشورهای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن منطقه شون رو اداره کنن با هم با صلح و سلامت و عافیت زندگی کنه یه روز یک کشوری رو تحریک میکنن یک کسی مثل صدام رو تحریک میکنن اونجور قضایای سخت و تلخ به وجود میاد یه روز او نیست پشتیباناش هم نیستن محبت بین دو کشور میشه مثل راهپیمایی اربعین که شما از نزدیک دیدید خودتون یعنی اینجوریه مسئله با دیگر کشور هم همینجور حضور اون کسانی که امروز دم از آرامش منطقه میزنن و دروغ میگن حضور خود اونها اساس اصلی مشکلات این منطقه است ما امیدواریم که به توفیق الهی با همت بلند ملت ایران و با کمک از الهامات انقلاب اسلامی و با همکاری دیگر ملت‌ها شر دشمنان را از این منطقه انشاءالله کم کن و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته